أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. رسول الله وعلى أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسة گذشته آیه شریفه و تمام الذین اوتوا الکتاب حلونکم و تمامکم حلون لهم رو این مروری کردیم. با اجازهتون یه قدم برگردیم عقب، یه بحثی که بعد قبلش مطرح میشد مرور بکنیم، فقط به سرعت بعد بریم ادامه روایات رو محضر رفقا مرور کنیم. و این یه سوالی سوالش فکر بفرمایید، فقط من خواهم تذکری عرض کنم، خودتون بیشتر عمل فرمایید. ما اگه خواستیم با یه آیه از آیات قرآن تعامل بکنیم و معنای آیه شریفه رو متوجه بشیم، چه مسیری باید طی بکنیم؟ یعنی مثلا شما اگر خودتون بنابود معنای آیه شریفه رو بررسی بکنید، گام به گام باید چه مراحلی طی میشد، دنبال میشد تا به معنای آیه شریفه برسیم؟ سیرش تقریبا مشخص، فقط از باب اینکه یه موقع علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی بشه عرض کنم. خب به طور طبیعی آیه مفرداتی داره، اول از همه باید مفردات آیه رو بررسی کنیم که اونی که تو بحث ما مهم بود بیشتر کلمه تعام بود. کلمه هل خیلی ابهام و اجمالی درش نداشت. هل بالاخره یعنی حلال کتاب و استفادهش ممنوعیتی چی نه. خب کلمه تعام رو گفتیم، بعد تو کتاب اهل لغت نگاه کنیم، استعمالات رو تتبع کنیم و بعد از اینها به روایات هم در تفسیرش یه عنایتی داشته باش. درست ببینیم حالا اون چی در روایات می‌فهمیم چه مقدار قابل تطبیق بر لغت و استعمالات است، که حقیقت ارزایی بودش که این چیزی که تو روایات آمده تفسیر لغت تعام نیستش، تفسیر مراد جدی تعامه. ولی لغت تعام معنی عامی داره، اینجا مصداقا منظور ذبیحه رو در بر نمیده. خب مرحله بعدی باید چیکار کنیم؟ مرحله بعدی باید هیئت ترکیبی شو بررسی کنیم. ترکیب تعام الذین اوتوا الکتاب حلون لکم تعامکم حلون لهم یعنی چی؟ سیر طبیعی شد که اینجا مشخص. مرحله سوم باید چیکار کنیم؟ سیاق در اون آیه ای رو نگاه کنیم، ببینیم آیه از سر تا دلش که میخونیم از الیام احل لکم و طیبات سیاقش اقتضا میکنه. بعد مرحله چهارم بریم سراغ سیاق بیرون آیه، یعنی سیاق درون سوره ای. خب حالا اگه شما معتقد شدید که قرائات مثلا معتبر هستن، درسته و حجیت دارن، وقتی که سیاق درون آیه رو بررسی کردید، قبل از اینکه برید سراغ سیاق بیرون آیه میتونید قرائات دیگر هم چیکار کنید؟ به عنوان یه متن مستقلی بررسی کنید. بخش اشتباه گفتم. اگه معتقد شدید که حجیت داره بعد از اینکه سیاق بیرون آیه رو هم بررسی کردید، این قرائت حجیتش تموم شد، میتونید برید یه قرائت دیگر هم به عنوان یک حجت جداگونه همین مسیر رو چیکار کنید؟ طی بکنید. نه دیگه، اگه قرائت حجت باشن کاملا هر کدوم حجیت شأنیه استقلالی دارن، گاهی هم ممکن حتی با همدیگه چیکار کنن؟ تعارض کنن دیگه، مثل حتی یتورنا و حتی یتهن. اما اگر که شما گفتین قرائات حجیت ندارن، به قول حالا به اعتقاد بعضی از قرآن و شیء اون و قرائات و شیء اون آخر، قرائات فقط میشن به عنوان قرینه. لذا بعد از بررسی سیاق درون آیه‌ای یا حالا حداکثر سیاق برون آیه قرائت هم برگردیم نگاه کنیم، به عنوان یک قرینه معیدی ازش استفاده کنیم، ولی خودش به عنوان یک منبع مستقل و یک متن مستقل قابل بررسی کردن دیگه نیست. این واسه در مبناش من خیال میکنم حجت مثلا فرق نداره، ولی خب یک بحث مبنایی است. مثلا مرحوم مثلا علامه طباطبایی رضوان الله علیه مثلا معتقدن که اصلا قرائات از خود رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول خدا خودش به انواع مختلف میخوندن. من رو علامه تهرانی هم همینجور میفرمدن، بله علامه شهرانی هم بگرم اونو تقریبا همینجوری نظر شریفش بود مثلا. ولی خب یه عدد بزرگا هم میفرمدن نه، قرائات از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل نشده، اما حجیت داره. چرا حجیت داره؟ چون در عصر رسول ائمه صلی الله علیه و سلم این قرائات رایج و دارج بوده و ائمه ارجاع دادن به همین قرائات، گفتن اینا همش درسته. درسته؟
خب
امنا دارم اونا میشه صحیح واقعی، ولی همه رو حجت قرار داده. درسته یه نگاه، نگاه سوم این است که میگه نه اصلا قرآن شیئا و القرآن شیئا آخر، بعد اون وقت میگه خب بس فقط قرآن حجت، بقیه دیگه حجت ندارن، حتی اکثر قرینیت دارن. بعد اون وقت وقتی میگیم که حالا قرآن حجت است و ما بقیه مثلا حجت ندارن، اون القرآن و ماهو، معمولا کسی که این اعتقاد دارن قرآن رو همین قرائت حفظ از آسم مثلا یا قرائت ورش مثلا میدونم دیگه، بین دو تاست که حالا اون دوتا هم با هم دیگه به قول معلوم علام شنانه شاید 14 تا اختلاف لهجه و اختلاف تعبیر داره در معنا تأثیر گذار چیه نیتنی قرائت آسم از امیر المومین و قرآن میدونن، بقیه هر قرآن چیه نمیدونم. توی محاصرین ما که زیادن این مرموم اطلاعی معرفت که خب خیلی روی مسئله تأکید کنن و که خلاصه قرآن چیزیست و قرآن شایدان آخری هستن جمله معروفیه، ولی باید آقان مراجع هم یه دوان معتقد هستن مثلا در نماز اجازه نمیدن که مثلا شما به قرآن مختلف مثلا بخونین، میگن نه باید باید قرآن رایج بخونین مثلا مشهور میگن چون به اعتبار بعد از روایات دیگه، ولی کسایی که قرآن رو یه چیز میدونن قرآن رو چیزی میدونن هفته قرآن جاز نمیدونن دیگه،
یعنی میگن
در واقع یکی دیگه قرآن آسم و قرآن آسم دوتا راوی داره که دوتا راوی من به اعتماد خافضه دارم میگم آدم مثالی فیلن دارم 14 تا اختلاف دارن، اختلافاتش اختلاف در معنا نیست، بیشتر یه طرف بچه ترکیبیش مثلا جده ادبی فرم کنه، ولی اون مسئله بعد اینه که حالا جابر روایات اینجا کجاست، این خیلی اجمالی عبور بکنیم. دو تا نگاه دیگه، یه نگاه دو تفسیر آیه، یه نگاه این هستش که میگیم القرآن و حجتان مستقلتان به نفسه، درسته، و حجیت و روایت منوتتان به القرآن، این یه نگاه، یه نگاهی که مروان و طباطبایی دارن و خیلی هم بهش معتقدن، این در واقع مادر نظریه تفسیر قرآن و قرآن، و قرآن خودش معتبره و قرآن هیچگاه در دلالتش، در دلالت خودش نباید متوقف بر چیزی بیرون از خودش باشه، یعنی معنی نداره که خدا تو قرآن چیزی بگه خلق خدا از این چیزی بفهمن بعد برن توی روایت بگن آقا این منظورش این نیست و منظورش یه چیز دیگه است، بگن مردم الان میگن برن طرز حرف زدن اوغلایی نیستش که آدم کتاب بنویسه کتاب این مردم پخش بکنه بعد خلق خدا چیز دیگه بفهمن، بعد بعدش شما این موقع ببینید طرف یه حالت ماجنه نوشتی منظورش چیز دیگه بود، کلا اونجا نوشتی منظورش دیگه بود جدا از اینکه اصلا طرز گفتگوی اوغلایی و منهج اوغلایی نیستش، این اذلاله. قرآن قرار کتاب هدایت باشه، شما چیزی بنویسی که مردم چیزی که بفهمن بعد بعدم بیای بگی منظورم چیز دیگه بود، این در واقع اذلال مردم دیگه، لذا هیچ وقت روایت قابلیت این که قرینه بر خلاف ظاهر قرآن باشه چیه؟ ممکن نیست. روایت میتونه بیاد متمم قرآن باشه، یه چیزی که تو قرآن نیست و صد تا رو بعدش اضافه کنه، خب حتما لازم هم هست مسلمان، ما که نمیگیم هست اون کتاب الله که قرآن سر جاش دلالت خودش داره، روایت بیاد یا نمیش اضافه کنه، روایت میتونه مذکر به قرآن باشه، یعنی بیاد نکته‌های درون قرآن رو ما یاد بده، مثل که به حضرت گفت من عینه عرفتم عرفت ان المسبب به حضرت راست و همودن لمکان البا، به ما یاد دادن همه این باگ اینجا وجود داره، این با مثلا چیه دلالت به بعضیت، اما روایت بیاد بگه مثلا تو آیه اینجوری گفتن منظور یه چیز دیگه است، درسته، اینجور روایت ها اصلا روایت هاییست که الله به نقل مرحوم شیخ طوسی توی کتاب تبیان میگیم فضربو علی الجدار بزنش به دیوار، درسته، چون این در واقع اهانت به خداوند متعال است، اهانت به وحی نبوی که خدا وحی فرستاد و رسول خدا این وحی رو ابلاغ کردن و گفتن به اقصا نقاط عالم بفرستید و همه بخونن و بفهمن و تدبر کنن و نمیدونم در ظلمات و شبهات بهش مراجعه کنن، بعد شما هر راست میگی اینکه این گفتم ازش چیز دیگه بوده، این یه مبنی است. توی این مبنا جایگاه روایت کجاست؟ جایگاه روایت در واقع آخر این چرخه است، یعنی ما بعد مفردات و ترکیب و سیاق در اون آیه و سیاق برون آیه رو بررسی کنیم، بگیم آقا هازا ما یفید و کتاب الله تعالی، حالا میریم روایت رو نگاه میکنیم، روایت برای چی نگاه میکنیم؟ روایت رو نگاه میکنیم ببینیم اگر تو آیه یه نکته بوده که ما حواسمون پرت بوده، درسته، روایت تذکر میده، بگیم آها حواسمون جمع بشه، درسته، نه برای که بریم تو روایت بگه آیه ظاهرش یه چیز است برخلاف ظاهر معنیش کن، اصلا معنا نداره که روایت بخواد آیه رو هم برخلاف ظاهر بکنه، پس به روایت مراجعه میکنیم، مثل مثلا کاری که معلم سر درس انجام میده، شما کفایه که میخونید معلم شما استاد کفایه شما حق نداره بیاد کفایه برخلاف ظاهر معنی کنه، استادی که فایده شما باید هنر داشته باشه مطلبی رو که ادعا میکنه از اون متن بکشه بیرون برای بدش که توضیح بده، بعد متن معلوم خود چیز دیگه بگه، بگه البته این عبارت منظور چیز دیگه است، اون عبارت هم منظور بوده چیز دیگه است، ها کلا این که خب دیگه یا باید بگیم آخوند خیلی بد نوشتن یا یه حوالی تدریس میکنه خیلی بد تدریس میکنن. این یه نگاه درسته. پس تو این نگاه ما میریم سراغ روایات برای اینکه ببینیم در روایات یک تذکری تنبهی نسبت به مفاد درونی آیه است که ما داشت غافل بودیم یا نه. گاهی ما واقعا خب معید میشه برای فهمی که خودمون داشتیم به عنوان جمع قرائن ازش بیشتر کمک میگیریم.
تخصیص
و تعریف اینا معارض حساب میشن؟ نه، تخصیص و تعریف متممن در واقع، یعنی آیه برای ضرب قاعده بوده، در کنار ضرب قاعده میشه چیکار کرد؟ یارمه تخصیص و تعریف هم چی؟
ما میفهمیم که ضرب قاعده بوده، یعنی از قبل
باید بفهمیم ضرب قاعده است. ما اینو باید تو بحث قرآن شناسی اون بحث بکنیم که آیا عمومات قرآنی هویت ضرب القاعده دارن یا واقعا عام حقیقی هن؟ بعد اگه اونجا به این نتیجه رسیدیم که نه اصلا هویت قرآنی هویت ضرب القاعده هستش، به قول اصطلاح قشنگی که آقای مدیر کارمن هویت قانون اساسیه، درست طبیعتاً ازش توقف جز ضرب القاعده وجود نداره، درست مثلا تخصیصات و تعقیدات و مثلا احساس تنافی نمیکنه توش که بخوام بگم اونو داری برخلاف ظاهرش حملش میکنه.
توراتی که خود همون زمانی فهمیدن توراتی که الان ما یه ظهوری برداشت کنیم بخاطر مرتکزش داریم خب که اونا برداشت
نمی‌کنن. یقیناً دیگه اصلا استظهار مال وقتیه که شما برید زبان اون دوره رو با فرهنگ اون دوره رو کامل یاد بگیرید جهتون از این متن استظهار کنید دیگه. این مشکل فقط مال قرآن نیست، مال روایات هم هست.
ممکنه مال چیزی تو ذهنمون باشه که خودمون اصلا متوجه نیستیم، بعد یه ظهوری برداشت کنیم به علاوه اون چیزایی که مثلا یاد گرفتیم.
خدا خیرتون. خب بعد چیکار کنه؟
خب اینجا
یکم
فهمش سخت میشه.
خب سخت میشه، حالا چیکار کنیم؟ ببینید سراغ روایت ها، روایت ها رو بخونیم. اگه روایت داشت تذکری به ما میداد، تلنگر میداد که ببین تو آیه رو بد فهمیدی، درسته؟ بعد خب متنبه میشیم دیگه، میگیم آها راست میگم، آیه رو بد فهمیدم، این آیه همچین نکته ای داشت، درسته؟ یعنی روایت منو تذکر داد به فهم صحیح خود آیه، نه اینکه بعد بگه آیه ظهورش اینه تو برخلاف ظاهرش حملش کن، درسته؟ یعنی من نشون داد تو مسیر استظهارم به جای کارم میلنگیده. ظهور سرجاش حجته. فقط ما در استظهار سعی میکنیم از همه ابزارهای موجود کمک بگیریم که خوب استظهار بکنیم. درسته؟ یکی از ابزارهای موجود چی هست؟ روایاته. حالا گام بعد از روایت چه کار میکنیم؟ گام بعد از روایت سعی میکنیم بریم شأن نزول هم نگاه کنیم. درسته؟ اقوال مفسرین از صحابه اینا هم نگاه کنیم. چون تو خود شأن نزول و اقوال مفسرین صحابه گاهی از همین تذکرات که شما میفرمایید چه وجود داره، اونا مونه قرینه، ولی اینا هیچ کدومشون نمیخوان حجیتی در عرض قرآن داشته باشن، اینا میخوان هادی الی قرآن باشن، یعنی به ما کمک کنن که ما قرآن رو خوب بفهمیمش. نمیخوام بیان میگن قرآن اینجوری میگه، البته ما میگیم اینجوری معنیش کن، نه روایتی همچین شأنی داره، نه صحابه همچین شأنی دارن، نه شأن نزول. چرا شأن نزول رو اول نگاه نمیکنیم؟ چون ما معتقدیم قرآن هویت کتابی داره، کتاب یعنی متنی که میفرستیش این برانور به اصطلاح بدون الساق مؤلف خودش باید حرف بزنه، درسته؟
خود آیات اینا قبول نداره که خود قرآن وقتی بحث از اینا تشابه میشه میگه ما باید برای واسه کنه خودی مراجعه کنیم، من یه آیاتی دارم که خودم به تنهایی کفایت نمی کنم تو بیانش،
نه ولی باید خودش یه طوری باشه که بفهمونه کجاش متشابه کجاش محکمه. ولی من واسه شما یه کتابه بنویسم، اول نامرسم این نامه که فرستادم محکم داره متشابه، شما هم نمیفهم کدوم محکم کدوم متشابه با خب من دارم میگم همچین نامه را شما بفرستم، ولی اصلا متشابه شد باید خودم توضیح بدم، شما میگم همه که ما میفرستایید دیگه سر کار همون گذاشته. خب
نست که انگار امام میدی که وقتی قرآن این بوانه کتاب آسمانی میدید آسمان کتابیه که بعد رجوع بشه به امام، خود این کار یک مسئله میشه که مردم بخوندن قرآن بگن
خب خدا خیرتون. اگه واقعا همچین چیزی ما داشتیم از رسول خدا از امیرالمومنین که گفتن اگه ناصرا و قرآن نرین، قرآن که شما چیزاش نمیفهمین، اصلا نمیدونین محکمه متشابه متشابهات هم که باید توضیح بدن، یه خودی وقتتون هم هدر ندین، شما به صاحب ائمه خودشون قرآن در روش میخونن واسه شما یه چیزی توضیح میدن اصلا اون توضیح ممکن متن ربط نداشته باشه، ما میگفتیم خب یاد این جنس دیگه مثل که اصلا بعد ممکن نامه سری باشه دست شما، من میخوام بگم شما بخونم یا به خود خودت معطل نگو، اینو من میفهمم تو نمیفهمی، هر چی هم بگی چیزی که برداشتم، ولی خب رویکرد رسول خدا ائمه دقیقاً واژگونه اینا، یعنی چیکار کردن؟ فرمودن ایها الناس برین سراغ قرآن استفاده کنین و و و و فقط تازه کسی اگه برای شما چیزی نقل کرد از قول ماها برین ارزش کنین بر قرآن، کی ارزش کنه؟ شما ارزش کنه دیگه، امام که نیستن، اگه با قرآن نمیساخت بذارش کنار. این معنیش یعنی حجیت استقلالی قرآن کریم، یعنی قرآن احسن، یعنی قرآن بدونه که ما هم نگاهیم قرآن بدونه امام، ما یقینا قرآن فرق مثلا یه دهم شریعت رو توضیح میده، نه دهمش رو از کی بگیریم؟ از امام بگیریم، درسته؟ ما آیا روایتی داریم که بگه قرآن بدون امام به زلالت میکشونه؟ اینجوری نداره، میگه شما یه قرآن رو داشتی امام رو نداشتی تو به زلالت میری، یعنی قرآن رو مقداری که داره میگه بازم هدایته، ما بقیش خب نمیگه. اهل سنت بود همون برسانه سعیده که میگیم شما قرآن رو گرفتید خب درسته، گیرم قرآن رو خوب فهمیدید همین هدایت چیه دیگه، ما بقیه شریعت رو چیکار میکنید؟ تو ما بقیه شریعت دست شما کلا خالیه، درسته؟ یعنی نیاز به اعتراض که یقینا هست، ولی نیاز به اعتراض برای چیه؟ برای اینکه چیزی که تو قرآن نیست رو به ما چیکار کنن؟ بیان بکنن، بفهمونن. و علاوه بر این علاوه طباطبایی معتقدن یه نیازی هم به اعتراض داریم که اعتراض به ما اصلا بفهمونن که قرآن چیست؟ این قرآن چیستش هم باید بفهمونن. همین دعوای کردن با سرش دادن که مثلا قرآن کتاب واقعا کتابی خواندنی نیست، قرآن اسرار است. اینا کی باید بفهمه؟ صاحب قرآن باید بفهمه. رسول خدا همه فهمیدن نه، قرآن یه کتاب خواندنی است، یه کتاب فهمیدنی است، یه کتابی است که وسیله‌اش باید هدایت شوی. و هاکذا اگه اهل بیت نبودن همینجوری قرآن دست ما می‌رسید، شاید ما می‌گفتیم قرآن یک سری رمز و راز هستش و ما که سر در نمیاریم و بی خودی سراغش بریم که چی تا آخر. این یه روی کرده. روی کرده دوم میگن آقا قرآن حجت استقلالی ندارد، اصلا یه متنی است که قرائنش تو خودش حضور نداره. خب اگه واقعا یه متنی قرائنش تو خودش نیست، قرائنش باید بیرون باشه، این در واقع نظریه چی از نظریه عدم حجیت و ظواهر قرآن دیگه. یا این قرآن خودش هر چند بخونی بفهمی یا واقعیتی به تو نشون نمیده. تو این روی کرد بعد همون اول که میخوایم آیه رو بخونیم، آیه رو با روایت بخونیم و شأن روایت از شأن سیاق و اینا هم خیلی چی هست مهمتر و پررنگتر. این روی کرد حرفشو کیا میزنن؟ اخباری ها. عملشو کیا میکنن؟ بیشتر اصولی ها. یعنی بیشتر اصولی ها سراغ تفسیر میرن و همه تفسیر میترسن. بهش میگه آقا قرآن خودت بخون بفهم، بعد برو سراغ روایت. ببین روایت چی میگه؟ نه ما اهل بیت باید بگم قرآن چی میگه. این جمله که میگه اهل بیت باید بگم قرآن چی داره میگه، یعنی قرآن حجت استقلالی نداره دیگه. ولی حجت استقلالی میداشت و اگه قرار روایت رو عرض بر قرآن کنیم، پس باید قرآن رو قبلا مستقلا بفهمیم که ببینیم این روایت با این قرآن میسازه یا چی یا نمیسازه. کسی که هنوز قرآن رو نفهمیده میره روایت میخونه، این در واقع میگه قرآن خودش لبانی نداره، خودش گنگ است. درسته؟ کتاب الله خلاصه صامت است. درسته؟ به تعبیر بعد حالا از این روایت استفاده کردن که فستنتقوه و لن ینتقل لکم، از قرآن سخن بطلبید اما هرگز با شما سخن نخواهد گفت. امام باید صحبت بکنه. خروجش هم اینه که ما در احکام شرعی خیلی با آیت قرآن کاری نداریم، در استنباط با آیت قرآن کاری نداریم، تو حوزه با قرآن خیلی کاری نداریم. درسته؟ هرچی اصلا احادیث چون عملا قرآن رو نمیشه فهمید. خب با اون روی کرد بیایم جلو، از اول میگیم آقا طعام تو آیه اومده ما که معنی طعام رو سر در نمیاریم. امام معصوم فهمیدن طعام یعنی حبوب و بقول. درسته؟ کار طعام میشه دیگه. میگه آقا موضوع لش حبوب و بقوله، مستعمل و فیشه، مراد جدیشه. میگه آقا مربوط نیست، بالاخره مراد جدیش که از من هست دیگه، حالا مستعمل و فی یا موضوع لم هست یا نیست حالا من چه فرق میکنم، من معنی آخرش رو میخوام دیگه. درسته؟ دیگه ازش خیلی اطلاق هم نمیگیرم، یعنی انگار کلمات حدیث رو میذارم تو آیه. درسته؟ بعد یک جمله جدید درست میشه، میشه مثلا حبوبکم و بقولکم مثلا هل لهم و حبوبهم و بقولهم هل لکم. خلاصه بیا اینو علی کن دیگه، مثلا من با آیه قرآن خیلی کاری ندارم. درسته؟ این رویکرد کاملا متفاوتیه. باید تو این رویکرد دیگه ما خیلی کاری با اقوال صحابه هم نداریم. درسته؟ با شأن نزول هم خیلی کاری نداریم. چرا؟ چون مفسر روایت هست و روایت هم تفسیر کرده دیگه. درسته؟ اقوال صحابه شو به دخالت به قرآن، شأن نزول هم شو به دخالت در قرآن. درسته؟ سیری که ما دیروز رفتم سیر اولی بود، یعنی ما خواستیم بیایم سیاق رو بررسی کنیم، از خود متن سیاق مطلب بکشیم بیرون، بعد بگیم دلالت آیه به قرینه این 1 2 3 4 که دیروز عرض کردیم اینه، روایت هم که دلش اومده قرینه فضای صدور روایت در تقابل با زبان اهل کتاب. درسته؟ و ناظر است مثلا به مراد جدی آیه، ولی لغت تمام یه لغت عام نیست، شامل پخته و خام هر تاش میشه. درسته؟ پس طبیعتا در تو مثلا طهارت اهل کتاب هم میکنه.
درست شما فکر کرده اول
یعنی که
معنی روایت آخر نگاه
میکنه،
وقتی
میخواد
فرمودین که روایت معنی اول
میبینم بعد نه معنی علامه میخوان نگاه کنن آخر نگاه میکنن، میخوان تفسیر بنویسن اول می نگاه میکنن. تو خودشون میخوان بررسی کنن که سیرشون همینه. اول آیه میگن دستشون روش تأمل میکنن، اینجا تدبر است القرآن.
اون تأملی که میکنن
استدلال میکنن
دیگه، با روایات اون تأمل تاثیر نداره.
چرا؟ حتما تاثیر داره. مثلا ببین، نه ببین اونشون با روایات قرینه نمیشه. من الان تو کتاب قرآن در اسلامش هم مفصل میفهمم، یعنی ما باید روش فهم قرآن از اهل بیت یاد بگیریم. روش فهم یعنی خلاصه چیستی قرآن و چگونگی قرآن از اهل بیت. قرآن میگن اهل بیت میگن قرآن چه کتابی است، چگونه باید فهمید. خب یعنی کلیات که از یاد بگیریم، کجا باید یاد بگیریم؟ میگن آیا اهل بیت یک مثلا جایی دارن یک دوره‌ای که مثلا دوره قرآن شناسی، یعنی همش دیگه ندارن که. باید بشین روایات تفسیری رو بخونی، از مجموع روایات تفسیری سبک تفسیر ائمه رو به دست بیاری. درست؟ این سبک تفسیر به دست اومد. من الان میام سراغ آیه، سراغ این آیه که اومدم، بعد طبق همین سبک تفسیر خودم آیه رو بفهمم. آیه رو که فهمیدم بعد من روایات هم نگاه میکنم.
من تو همین قسمت اشکالی دارم، من اول روایات رو بخونم
خب
ببینم اهل بیت چیکار کردن، بعد بیام سعی کنم استدلالش رو هم خودم انجام
بدم. آره، اون مقالطش کجاست؟ مقالطش جاست که من جان ناخدا میگم اهل بیت چیکار کردن.
نه اصلا نمی‌کنه استقلالی خودمون بررسی هم بکنه، اما داریم کمک می‌گیرم قبلش.
اب نداره، ولی این کمک
گیر من اینجوری هستم، علامه این کارو می‌کنه.
نه من هر
بنده خدا کی بود اون وهابیه گفته بود که
آره گفتش که آقای طباطبایی تفسیر می‌کنه، مثلا ادعای خودش تفسیر قرآن به قرآن، بعد تاش که به فصل رفاعت می‌رسیم فهمی همه تا به نظر جعفر محمد تفسیر کرده. یه فوش هم اصلا اونجا میده. نه ببین دو تا بحثه، میگم من موقع نوشتن تفسیر همیشه قبل از بحثون قرآنی بحثون روایی رو خوندم، بعد اومدم بحثون قرآنی نوشتم. یقینا میگم دست به قلم شدم تفسیر مثلا قبلش چیکار کنم؟ روایت رو ببینم، شأن نزول رو ببینم، همه چی جمع‌بندی رو بکنم. ولی حالا که میخوام تفسیر رو بنویسم کجا چیکار بحثون قرآنی؟ انتقادی که مخالفین الله و الله در که میگن خب شما که بحثون روایی برده آخر همون اول که آیه تر می‌کنی بعد بحثون روایی همونجا زیرش بنویسی.
حالا تحلیل نیست،
تو مقام فکر و تحلیل هم اگه که ببینید شما با اهل بیت طرف بودید که کلا فکر بک نمی‌خواست بکنید، نه دیگه بعد امام صادق آقا یعنی چی توضیح می‌دادن دیگه، خیلی ممنون پاشو رفتید. درسته؟ بعد آخرش میگه آها یک تایید هم می‌گردیم. ولی الان با اهل طرف نیست، با چه طرفی؟ با روایت طرفی، روایت که اهل بیت نیست. این روایت شرط اعتبارش چیه؟ عرضه بر قرآنه. اگه شرط حجیتش عرضه بر حجیت تعلیقی داره، اولا معلقان علیهش یعنی قرآن رو بشناسیم که بعد این قرآن که شناختیم رو باید عرضه بر قرآن کنیم. مثلا میسازه نمیسازه؟ این
میخوام بگم نمیشه اینجا یه حالت رفت و برگشت،
حتما رفت و برگشت که داره.
ببین مثلا اجماعا قرآن رو میبینیم، بعد میبینیم روایات رو یه خود مفصل‌تر میبینیم، بعد دوره مفصل میاد سراغ قرآن.
حتما این کار میکنیم. بقیه مثلا این کار که یه دفعه شما تو فرایند تفکر باید هی این روایت عرضه بر قرآن کنیم، هی بگیم چرا روایت اینجوری فهمیده، چرا من اینجوری دیگه میفهمم، درست نکنم من یا تو فهمم اشتباه کردم، آها نکنم اون کلمه یعنی این، نکنم این توضیحش اینه، تا آخر این که سیر طبیعیشه. ولی باید یک درجه از استظهار رو اول انجام بده که یه حجیت شأنی ابتدایی پیدا کنه قرآن، بعد این سراغ روایت، بعد این روایت رو بیان بررسی کنیم با این قرآن رو. حالا وقتی ببینید تو بحث قرآن شناسی بعد ببینید روایت تفسیر یک حجم خیلی عمدش که اصلا بوتونه، هیچی بوتون که اصلا رابطه وادی تفسیرش نداره. اوناش که رابطه وادی تفسیر یک حجم خیلی زیادیش تطبیق بر مصداقه، درست رجوع مال ظهور هستش. اوناش که واقعا آیه رو معنی بکنه مقدارش خیلی محدوده، درست. بعد اونا رو بعد بشین هی با آیه بسنجیم ببینیم من کجا آیه رو بد فهمیدم، بعد موقع آخرش ببین نتیجه میشه نه من اصلا آیه رو بد نفهمیدم، روایت رو بی خود میذارم میشه
کدومش
بوتون
میکنه چیزه رو اصلا که با قرآن
نمیسازه
فهمیدیم.
نه ظاهرش نمیخوره. آه احسن، چیزایی که به ظاهر قرآن سازگاری نداره، درسته، و بعد یه چیز یک سلسله خصوصیاتی داره میشن روایت چی؟ تفسیر باطن.
این روش اول نتایج علوم دیگه هم قرینه
میتونه
باشه
یا نه؟ نتایج علوم دیگه خیلی به سختی میشه، ولی خیلی به سختی، یعنی که دانش بیرونی در استدلال از یک متن تأثیرگذار باشه خیلی دشواره.
چون
میخوایم استظهار کنیم، میخوایم واقعیت رو کشف کنیم، میخوایم واقعیت رو کشف بکنیم، میگیم مثلا این اینو گفت در حدود 4 دقیقه نبیم، کاری که فلاسفه هم کار با قرآن میکنن یه دشون دیگه، مثلا آیا قرآن اینجوری گفته ولی ما از خارج برهان داریم که این 4 تا شقش که غلطه، پس آیا بقیه اشو میگیرن. دوباره الان طباطبایی میگن که خب اینم که میشه گمراهی دیگه، یعنی این برهانه که شما خارج دارین خلق خدا که نذارن که خدا معلوم اجازه بده قرآن، درسته؟ مردم قرآن که میخونن به نظر شما فلاسفه همه دارن گمراه میشن دیگه، چون فکر غلط میفهمن دیگه. باید کسی بره سالها فلسفه بخونه بعد بفهمه که ها این آیه معنیش چیز دیگه است. درسته؟ اینم یک نوع نسبت اضلال به قرآن در واقع. یعنی روی کردی که حکما داشتن، روی کردی که خود متکلمین مهم کار میکردن با قرآن، روی کردی که دیگه فقهای محدث نو داشتن، همشون عملا یعنی ما انزل علی النبی خلاصه مضل نو به جای اینکه هادن باشه. یعنی بخونیش گمراه میشه. دادم همون هم میگن نخونش خیلی. درست اونا میگن نخون اول ادله عقلی رو یاد بگیری که اگه برهان بر خلاف ظاهر بود میگن تو کتابا دیگه یه موقع عقل به ظاهر نکنه. اونا دیگه میگن حدیثا رو بخون که اگه قرآن بر خلاف حدیث بود یه موقع اشتباه گمراه نشی قرآن رو باور بکنی. اونا دیگه به شأن خودشون و اینکه قرآن بعد متنش خالص این حق باشه. لذا هیچ برهان عقلی حق جلوگیری از ظهور هیچ آیه از آیات قرآن رو نداره. درسته؟ آیات قرآن بله آدم اگر برهان عقلی بخونه متنبه بشه که بعد استظهار کرده. درسته؟ یه اشکال نداره. بفهمی که من استظهارم بعد نگی بگه ظاهر همینه ولی این ظاهر یه تیکش بی خوده اشتباهه خلاف عقله. این یعنی قرآن کریم داره معلوم گمراه میکنه دیگه.
ببخشید ایرون رو نوشتیم که علاوه تعالی رو به واقع رو نگاه میکنه بر طبق اونها از آیه استظهار میکنه.
آره ولی منظور من آره شاید من بعد
دوباره تعریف کنم
نه ولی شاید من بعد میگم استظهار نهایی جمع بندی که میخوان بنویسن تو تفسیر
وقت اونجایی که مخالف با روایت استظهار میکنن و خودشون روایت هم میارن.
آره قرائت میگم اون روایت یا روایت میگن جعلیه یا میگن روایت مال بوتونه
بعدم نکنن چیه.
بعد موقع تکوتو که گای علنامه دارن که میگن این روایت
از یوسف و همه به ها اونجا میگن از یوسف میخواست مثلا مرتکب بشه بعد تو روایی میگن که امام رضا فرمانده مثلا همه به حال یفتله به همه به حال یفعله مثلا فحشا بکنم ردم نمی کنم.
نه خیلی جا علنامه روایت های میارن ساکت میگذارن یعنی چیز نمی‌کنه اظهار نظر نمی‌کنه که مخالف بود مثلا چه یا موافق بود. معلومه اونشون استعمال لفظ در شده یک معنا رو جایز می‌دونن یا در دستشون بازه. یعنی گاهی استظهار می‌کنن میگن خب اینم یه بحث دیگه برای آیه مثلا در روایت اومده. جدا از اون کلا چون خیلی به روایت‌ها اعتماد ندارن که اینا اخبار آحاد خیلی روایت ها ردش نمی‌کنن خب نمی‌پذیرن نشون میگه. درست. ولی بچی نه می‌خوان از ظهور آیه به خاطر اونا دست بردارن.
من تعلیم
می‌گیرم
که
بعد از
استظهار
کردن
که
اونم بازم اشکالی که اذلال داره در بقیه توش میاد دیگه. همه که نمی‌خوام ببینید این اونم من بس بیرون با میشه فیلم تو اصولش فخراستش مثلا فقط چارچوب بشکم. این نکته مهم تو بحث قرآن شناسی اینه که قرآن در هدایت کننده بودنش تامه. درسته اون درست حرف میزنه ولی ما این سواد اون کم باشه بعد بفهمیم این که اشکال نداره که. درسته؟ یعنی شما نه که یه جا تو قرآن پیدا کنید که قرآن چیزی فرموده باشه بعد شما بیاد بگید که این اینجوری خوب نگفته درستش اونجوری بود.
پس بنیاز به اون سواد انسان فلسفی و
احسن هم حتما یه رو سواد فلسفی داره غیر از فلسفی که از سال نفس قرآن در قرآن چیز بفهمت معارفش هر کی تفسیر مثلا محتوای معرفتی نوشته حتما حکیم بوده عارف بوده. ولی حکیم عارف باید چیکار کنن؟ حکیم عارف باید خودش و سطحش رو بره بالا که قرآن رو درست بفهمه. این دقیقاً مثل کفایه طلبای پایه کفایه میتونن درست بخونن؟ نه. اگه بخونن گمراه میشن یا نه؟ خوارد که برداشت غلط غلط میکنن. مشکل از کفایه هست. مشکل کفایه هست. مشکل بی سوادی اون طلبای پایه که باید بره روش بکنه پایه 8 و 9 در بره کفایه درست بفهمن. ولی اگر که کفایه بد صحبت کرده باشه مطلع و واژگون گفته باشه اینجا کفایه میشه اعتراض کرد.
چی؟
نه مخاطب خاص میشه. مخاطب ویژگی های خاص داره.
خاص نداره دیگه برای همین بعد مخاطب خاص میشه.
نه
فلسفه
و حکمت نخونده
نه
فلسفه و حکمت
بلد نیستن که مخاطبش خاص دیگه.
نه ببین مخاطبش خاص نه که افراد خاصا درسته نه ما ببین شخصی مثلا نشه مثلا بگیم آخه مخاطب خاص تو اصطلاح میگن مخاطب این نوایر فر قرآن منخوطه بابه اون قرآن نوعی ویژگی های خاص داره
که
خب همینطور خب بله دیگه لذا قرآن برای تفکر فراگیره میگن لقد یستر من قرآن لذلک فهم من متذکر همه بخونن متذکر بشن اما برای تدبر و فهم که علمای امت میفهمن خب بقیه نمیفهمن خب معلومه که قرار نیست قرآن چه کتاب قصه هر کتاب خوش بشینه بخونه بگه ما فهمیدیم که باید بره سوالها درس بخونه اصول باید بخونه ادبیات باید بخونه حکمت باید بخونه بس به قول حضرت علامه اسد خود رحمتش میگن چیه تعبیرش داشتن فلان اطلاع به فهم خطاب محمدی میگن خدا تقاضا کنید اطلاع به فهم خطاب محمدی صلی الله علیه و آله میگن شما برید بالا برید به سطح قرآن بفهمید درسته قرآن فهمیدن مال اون کسایی که مثلا دورای تخصصی هستن، یعنی از مقدمات عبور کردن، درسته باید خب در یک مجموعه از علوم، ولی اون متن که درش میگه راست میگه که من باید با سواد باشم که مثلا فن استدلال خودش فنیه دیگه، کسی مجتهد نباشه حق داره بشه قرآن بخونه مثلا برداشت کنه برای خودش؟ نه، قرآن تذکرش عمومی است، اما تدبرش مال کی است؟ مال کسایی است که اهل اولی الالباب هستن و اهل تعقلن و اهل فکرن. چی؟ نه 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 نه، اخباری میگه قرآن ناقصه در ارسال پیام، نمیگه تو ضعیفی باید روش بکنی، میگه این متن متن رمزآلوده، میگه این متن قابل فهم نیست. مثلا میگه شما اگه باسواد باسواد هم باشی متن رو میذاری جلوت، این متن سخن نمیگوید، صامته. ما مثلا در جواب اخباری ها که حضرت مولانا فستنطقو و لن ینتقل لکم همین رو میگیم، میگیم فستنطقو و لن ینتقل، من نگه قرآن حرف نمیزنه، لن ینتقل لکم، با شما بی سواد حرف نمیزنه، خب بریم با سواد بشین. کجات بریم با سواد بشین؟ در سر سفره ائمه برید معارف بیاموزید، رشد بکنید، سطح فهمتون بیاد بالا، مدارک عقلیتون رشد بکنه، ولی وقتی رشد کرد ببین قرآن رو بفهمید، قرآن خودش در دلالتش چیه؟ تامل دا اخباری هیچ وقت با آیه تامل لدن اوتر کتاب هلون لکم استدلال نخواهد کرد، اصلا قرآن جز منابع استنباطش نیست. ولی ما میگیم اگه اومدیم مقدمات رو طی کردیم، حق داریم بریم آیه فقهی رو بخونیم، ازش استدلال کنیم، معنیش رو بفهمیم.
بسه خلاصه وهابی چی؟ وهابی من قرآن میفهمم، عرب هم هستم، همه چی هم میفهمم.
خب ما این باور رو
بهشم اعتقادم دارم،
این باور ندارم نیست، من عرب بودن کافی نیست، باید درس هم بخونه، باید درس هم بخونه.
این زمان پیامبر این فلسفه و حکمت اینا کسی نخونده بوده، من هم نمیخونم.
خب من رو دوباره پیغمبر کسی قرآن هم نمیفهمید. خب آدم با سواد که قرآن بفهمه اون پیغمبر پیدا نمیشد. یه سلمانی بود که علم باطن داشت، یه ابوذر بود که باطن، ولی آدمی که سواد قرآن فهمیدن داشته باشه پیدا میشد؟ نه،
یعنی قرآن کتاب هدایت بود اون وقت، ولی
قابلیت هم یعنی فاعل در فاعلیت تام بود، قابل در قابلیت ناقص بود. درست اهل بیت هم معلمان قرآن هم میخوام این شاگردا رو تربیت کنن که قرآن فهم بشن.
هدایت به قدر فهمشون که میکرد، فهمشون هدایت
تام میکرد.
تذکر داره، تذکر داره، معارف
هدایت به قدر احکام بشون فهمون.
بله، در مثلا احکام که مخاطبش عامن، ولی مثلا فرق بحث معرفتیش، مثلا کسی هم تفسیر قرآن نمیتونست بگه، کسی اصلا تو صدر اول که دیدی که سواد خیلی پایین بوده، یه بحث خیلی ابتدایی سر لغات قرآن کردن، کسی اصلا قرآن توضیح نمیداد که، ولی قرآن در دلالتش خاصه در فاعلیت تام، اگه نقصی هست در قابلیت چی قابل؟ اخبار میگن قرآن در فاعلیتش ناقصه.
اینا که تعداد دوم تو هم مثال ما مثلا میگن به جای طعام بذارین حقوق، ما الان از حقوق برداشت میکنیم که اینه غیر از زواهرشون مثلا آنچه که امروز بوده. خب اگر امامی میخواست بگه همین میگفت دیگه، وقتی گفت حقوق یعنی حقوق دیگه، چون شما میگین حقوق، بعد میگین این حقوق چون اون موقع بوده، اینه مثلا اونجا مثلا میگن به تعبیر ما اهل بیت میگفتن که غیر از جوده که قبلا نجس شده مثلا اونا رو بخوریم، اینه غیر از اون حرامای قبلی. ولی وقتی امام میگه حقوق، اونا میگن خب این حقوق بذار دیگه، به جای تام بذار حقوق.
این حرف درسته. اگر امام علیه السلام مثلا سخنرانی جلسه سخنرانی داشتن، سخنرانی عمومی گفتن ایها الناس مثلا انما یعنی الله تبارک و تعالی به طعام الحبوب، ما گفتم خوشش شما الحبوب دیگه، ولی روایت ما که از این جنس که نیستن، که روایت ما پرس و پاسخ توی فضای کاملا عرفی با یه حجم خیلی زیاد قرائن چی ارتکازی، درسته؟ شما وقتی روایت رو کاملش پیدا میکنید، یعنی با این برش خوردهش دلالتش یه عالم چیه فرق میکنه، یعنی ارتکازی بوده، یه آیه تمام لذینه اوتول کتابی بوده، سرش بحث بوده که حالا ذبیحه‌شون هم بخوریم نخوریم. از راه رسته گفته آقا ذبیحه‌شون هم بخوریم، این آیه اینجوری میگه. حضرت میگن نه، این نانش از الحبوب و البقول، از میگه حبوب، یا میگه حبوب و بقول، یعنی چی؟ یعنی پس اون حبوب تنهایش موضوعیت نه دیگه، بس نگفتن دیگه حبوب دیگه، سبزیاشون دست نداریم مثلا، میوه‌هاشون دیگه نخوریم. درسته؟ این با ما همه این حرف استدلال روایات توی همین توجه به قرآن ارتکازی که تو فضا وجود داشته، که این موضوع می‌ذاریم میگم عنوان باب اینجوری بوده، فضای فکری اینجوری بوده، اینا همین حرفی که سرکلاس می‌ذاریم، همین می‌خوام فضای قرآن رو ترسیم بکنیم که این متن تو اون فضا معنا خودشو خوب نشون بده.
یعنی آدمی که عالم نیست مثلا قرآن الان بخونه
گمراه میشه. ولی قرآن گمراهش نمی‌کنه.
امر فرمانده خدا اون طور.
خب به همه امر تدبر نکنید، که همه تدبر بکنید به نتیجه برسید برید دیگه.
یعنی مثلا بگم من چیزی می‌فهمم، ولی شاید این نباشه. مثلا این تذکر قبول نکنم. شاید من اشتباه می‌فهمم.
بله خب آردی
پس قرآن بخونه
خب برای تذکر همه چیزی که شاید نیست، که شما قرآن میگوید یاد آخرت میفته، فهم دست وقتی میخوید مثلا آیات جهنم که میرسید با حوض میخوید مثلا، درست آیات بهشت که مثلا میخوید مثلا از خدا طلب بکنید مثلا، امر به احسان والدین کرده مثلا آدم قلبش نرم میشه به احسان والدین، امر به انفاق کرده، همش که چیزی نیست که آدم امور مبهم و مجمل اینا نیستش، به خصوص امور عملیش اوناش همش رو تقریبا از وقت حاجت میشه فهمش هم کاملا عمومی اجتماعیه، ولی رسیدیم به معارفش، ما روزه معارفش نظر بدم خب خودش هم نظر میدیم بخوای این کارو بکنی
بعد اونجا تفکر نکن تدبر نکن
نه میگه با سواد شو و تفکر کن، نه تفکر نکن که الان ما میگیم آقا مثلا کفار کسی تدبر نکنه درش نمیگیم که، ولی انصافا همه عقلا میفهمن که کفار تدبر کنه باید درس بخونه ببینن که کفار تدبر کنه درسته، همه متن تخصصی همینجوری قرآن کریم از متن تخصصی تخصصی تره درسته، محتواش عمیقه نه اینکه بد حرف زده، اخباری میگن قرآن بد حرف میزنه خلاصه در غیر مؤدبانش بخوام بگم اینا ما خواهیم که نه قرآن خوب حرف میزنه ما باید با سواد بشیم، اگه تونستیم مقدماتش فهم قرآن رو تحصیل بکنیم حق داریم بشیم تفسیر قرآن هم بنویسیم که اشکال داره درسته، مثلا
همون مقدمات خارجی میگن گنگ بودن خود قرآن
نه اینو نمیگن
میگن وقت قرار بدی چیز از بیرون یاد بگیری بعد بیای بهش
نه باهش بفهمم نه من میخوام یاد بگیرم که همینو خودشو بفهمم نه اینکه با حرفای بیرونی قرینه این قرار نوشته وای حکما و متکلمینم همین بود مثلا فلسفه و کلام بخون که به وسیله این قرآن رو اصلاح کنه، قرآن بد حرف زده قید و قویدا رو یادش رفته بگه نعوذ بالله قید و قویداشو حکما و متکلمین گفتن این انحرافه، ولی اگه فلسفه بخون که قرآن رو درست بفهمین
یعنی قید فلسفی تو قرآن رو بفهمین
احسن قید فلسفی مثلا به قول علامه طباطبایی اگه میفهمن ام منشأ الا یسبح به حمده درسته، همش خودت نگی معذرت این منشأ این مثلا آدما بودن نگی معذرت تسبیح فلان چیز بوده بگی نه واقعا همه چیز به معنی حقیقی دارن تسبیح میگن که اینو دستکاریش نکنی به خاطر فهم و عوامانه خودت درسته، یعنی فلسفه خونی برای جلوگیری از تعویل نه برای تعویل درسته، اگه هم درست بفهم
زمینه فقه با قابلیت آیات اون کس ادعا داره که میتونه بنویسه
کل فقه که خب نه
زمینه بوده این فقه اینو هم قابلیت
داره اون داشت نمیشه گفت چون قرآن چیکار میکنه قرآن الان از به استدلال قرآن اساسی راهبرد میده کلیات میده
پس این روش فقهی که الان داریم درسته دیگه که بعضی اعتراض دارم این روش
نه ببین ناقصه، یعنی خیلی جا آیات دلالاتی دارن که ما به دلالات آیات نمیپردازیم راستش
خواستم میخوام تو بحث همین که الان داریم انجام میدیم همین دوتا آیه رو میگیم بیشتر کار کنیم ای بخواد قرآن
رو راستش ببینیم من که صادقانه اعتراف کنم من به قرآن مسلط نیستم درسته، شاید مثلا کسی حافظ قرآن باشه یاد مرور بکنه بگه به 6 تا آیه دیگه میشه تمسک کرد
نه من خواهم میگم اینایی که میگم بحث قرآنی یعنی کیفیت باید بهتر باشه کمیت
هر دوتاش، یعنی میگن هم در قرآن آیاتی وجود داره که ما از دلالتش غفلت کردیم همون آیاتی هم که میدونیم دلالت داره سر دلالتش خیلی فایده نمیشه، الان تو این بحث خودمون شما کتابش رو نگاه کنید حالا من نمیدونم شاید جسارت باشه ولی فکر میکنم بیشتر مثلا فقهای ما به همین آیه کم مهری کردن مثلا در لیست ادله نهوردنش کلا نه در لیست ادله طهارت مثلا ادله نجاست کلاً چه اصلا اسمش رو نیوردن یا بعد یه تایب بس گفتن این هم البته دست دلالت نداره رفتن زیر رباطر چیزی میتن سر صبر و حوصله بالا پایین میکنن عقب گیر میکنن به آیه که میرسن همی رد میشن با اینکه علل قاعده بعد این آیه رو اول بحث بکنیم ازش نتیجه بگیریم بعد اون اگه رفتیم تلفات دیدیم رباط با این نمیسازه درسته بعد مثلا عقب نشینی کنیم حد اکثرش بگیم پس ما بعد فهمیدیم، ولی علل قاعده اگه آیه اینو میگفت بعد رباط خیلی راحت تفسیر میشه، یعنی ما فکر کنم ببین توهم بنده است که این مسئله حلیت اهل کتاب چی طهارت اهل کتاب از مسلمات اصحاب بوده تمام روایت مدارین میگه چرا چون آیه قرآن داشته خیلی رسمی در اسلام ابلاغ شده از این به بعد ارتباط اجتماعی با اهل کتاب حلال غذاشون رو بخورین اونم غذا شما رو بخورن ازدواج هم بکنه دیگه از این روشن داره خودش میخواد بگه اینا پاکن دیگه درست با عین نجس میشه زندگی کرده شما عین نجس به هم غذا بشی ازدواج بکنی اصلا قابل تصور نیستش، بعد طبق این ارتکاز اصحابی که دنبال یه مقدار دقت و ظرافت و اینا هستن مثلا آقا باش هم غذا بشن آدم مثلا تا جایی که میشه نه از آبش بخورم تا ضرورت نشده نه اینا همش معنی فدا فدا چی هست فدا فدا سوالات استحبابیه درست تنزهیه در اون فدای وجوبی نیست چرا چون آیه قرآن داشته یه قرائت رایج حاکمی در جامعه بوده همش هم اصحاب هر کی میخواد سوال کنه آقا دستاش کثیف لحم خنزیر و نمیدونم خمر و اینا داره بازم بازم اینا دستاشو بشوره درسته هیچ کی نمیاد بگه آقا اینا خودشون نجسن بچه‌ها بدم شیر بده مثلا بیاد تو مسجد همش تا آخر همش باز نجاست، اگه از اونجا شروع کنیم بعد فضای روایت خیلی بهتر ترسیم میشه تا اینکه مستقیم مثلا آقا روایت برای برداشتن معکوس از روایت به دست میاد، من یه چیزی هم بگم که از رفقا تذکر دادن من حسم که تذکرش لازم شد نباشه ولی یک رفقا هم تذکر بدیم ببینیم ما داریم بس طلبگی میکنیم خب همتون خودتون دیگه اهل چیز دیگه اهل همین فضا هستین دیگه غریبه که نیستی که یه سری تفاهم نشه مثلا بحث طلبی می‌کنی یا مثلا اجماع مثلا بره زیر سوال مثلا بزرگان تو چشم آدم کوچیک بشن درسته؟ این طبیعت تاریخ علم دیگه، تاریخ علم یه وقتی میگه جلو آسته 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 خب یه چیزی کشف می قبلا چی نبوده، یکی طبیعت تاریخ علم، دومیش هم راستش طبیعت امکانات امروز است. اول مفصل توضیح دادم دیگه، این امکانات دست ما امروز هست، دست قدما چی نبوده، نه اینکه مثلا یه بزرگوار گفتن مثلا اینجوری که شما به مثلا جدیت صحبت میکنی آدم فکر میکنه مثلا قدما مثلا آدم بی دقتی بودن. راستش من اصلا خودم هم فکر نکردم و واقعیت هم همچین نیست خارجن، چون همیشه همینجوریه که هر بحثی آساسه جرقه‌ای تو ذهن آدما میزنه. یعنی شما مثلا 50 سال پیش بحث طهارت وقتی مثلا کتابی مطرح شده، بعد اومده جلوتر مثلا افراد میگن ا پس طهارت نزوم میشه شکل نگاهش کرد، ببین رباطا یه دقیقه باید نگاه دیگه نگاه کنه، یه جور دیگه نگاه کنه میگه ا پس مثلا اون بابا هم ممکنه اینجوری باشه. بعد حالا ما زیر الان چه دین ما خدا رو مسلم میکنیم، شما 20 سالی دارین بحث میکنید میگه ا چرا که اصلا مسلم میگه فلان اون موقع اشتباه میکرد، اینا هم قابل چه تعامل علم همینجوریه دیگه. والله همه این بزرگان اهل دقت و ظرافت اینا بودن، ولی خب اون مسئله نبود امکانات هم خیلی مهمه واقعیتش. یعنی اون دفعه عرض کردم کاری که ما با این نرم افزارا میکنیم تو یه روز با اون کتابا سال بیاد برام آدم نمیشه انجام بده. مثلا شما تو وسایل همین حد سال میخونین، خب ما دو تا دکمه میزنیم نوشته کافی فلان جا، یعنی بابش هم نگاه کنم بندگان خدا مثلا عنوان باب کافی کجاست، مثلا قابل فرض نیست که شما برید اینا تو کافی جاوجاش پیدا کنین، تو صاحبسان هم که مشاوره اشاره هم نمی کنن که این کجای کافیه، یکی جلد یک، یکی جلد دو، یکی جلد شیشه. درسته و ها کرده. خب بدم تا حدیث هم بخونم
یه دو کار من برای شما میگم. یه قوری هم هست میگن هم قرآن هست هم روایات
میگن، یعنی چه هم قرآن هم روایات،
یعنی مثلا الان پاتایی نیستن که میگن مثلا میگن در طول نمیبینم بعضی.
خب میگم هم قول در واقع نگاه دومه دیگه. ولی یکی از علامات اوت یکی اخباری ها هم دیگه قرائت رایجه، قرائت رایج لسانی حرف علامه رو میدونن، در عمل چیکار میکنن؟ یه چیزی بین علامه و اخباری ها انجام میدن. اصطلاحا گاهی میگن حجیت انضمامی، میگن قرآن به تنهایی حجت نیست، استقلالی روایت هم به تنهایی حجت نیست، اینا انضمامی حجتن، با هم که کنار هم چیده بشن میشن حجت. برای
اینکه
نسبت به کتابه،
من
نصیری نامی
هست،
دقیقا دیگه
چیزم
نیست، آقای علی نصیری دارم. آقای علی نصیری خب من اگه من از همه حرف هایشنا یادم همین حجیت انضمامی میگن، یعنی میگن شما میتونی قرآن رو قرینه قرار بدی تهش لب بشینه که قرآن میتونه قرینه قرار بگیره بر رفع یاد از ظواهر باشه، چه واقعا میتونه قرینه قرار بگیره بر رفع یاد از ظواهر قرآن.
تو کتاب نگاه نمیکنم، اصلا تو کتاب نیست،
نه تو کتاب نگاه میکنم که هر دوم برای خودش شأنی داره، میتونن تو همدیگه تاثیر بذارن، اون میتونه رو این تاثیر بذاره، اون میتونه رو این تاثیر بذاره. الان میگم رابطه طرفیه، روایت هیچ وقت در ظواهر قرآن نمیتونه تاثیر بذاره، چون هویت قرآن عنوان متن محوری دین، هویت کتابی استقلالیه، مثل کتاب ببرید تو خونه بخوننش. درسته اون کتاب دومیه فقط میتونه اینو توضیح بده، نمیتونه اینو تصرف توش بکنه، که تمام روایت ما روش همینجوری تاثیر میکنه. اگه نظریه علمار درست توضیح بدیم فکر نکنم کسی توش تعریضی، من تا حالا هر جا درست توضیح دادم همه گفتن که اینه که خیلی درسته. درسته ولی اونا فکر میکنن این دو تا کتاب هم عرض میشه، دو تا روایت متعارض، باید بهشون جمع کنی، یه ذره تو این دستگاه میکنی، ذره تو اون دستگاه میکنی، اینا با هم چی میشن تلفیق میشن.
قرائت
چی؟ دو قرائت مختلفی کشون
خیلی
مثلا هر کدوم اگه قرائت حجت بدونین میشن حجت متعارضه، یکیش فقط معتبر بدونین بعدش میشه قرینه بدونین.
خب یک از این قرائت روایت همین تایید میکنه، اونش کارو کنیم
دیگه. اون کسی که میگه القرآن شیء و القرائت شیء آخر، قرآن هم قرائت هفتصد عاصمه، همه روایت که خلاف قرائت عاصمه است میگه رو کنار. پس میگه روایت دست کشیده
من دو تا حرف بزنه، یکی بگه قرآن همون چیزی که حفظ الاسمه.
بله دیگه گفتم که اینو میگن دیگه،
یعنی روایت داریم برای این؟
نه این بحث تاریخیه، این که روایت نداره که اونا معتقدن در تاریخی قرائت عاصم متواتره، بقیه قرائت متواتر چیه؟ نیستن. درسته و این اثبات شده از رسول خدا، به اون اعتنا میکنن، بقیه اعتنا نمیکنن.
مثالش مثلا تو سوره قیامه این علینا و این علیان بیانه،
اون زیاده که یکی دوتا نیستش که خیلی زیاده.
خب اینو الان مثلا باید روایتش هم همینو میگه، بعد قرائتش هم همین هم هست.
حالا قرائتش که من نمیدونم که هست یا نیست، من نشد فکر نکنم قرائتش باشه باید. ولی روایتش که هست این روایت هم یه ندیده بو قلاف میده دیگه. نمیگم غلطه با خواهیم بوه
لذا نه این قرائتش هم هست.
قرائتش یعنی قرائت سبعه و عشره و اینا
آره. اینجوری میخونی
نه ابن مسعود کجا نقل کردن؟ روایت ابن مسعود نقل کردن، روایت ما نقل کردن.
ابن مسعود که جزء قرآن نیست که
ابن مسعود جزء قرآن هست دیگه.
آیه هست که من دیدم روایتش میگه ابن مسعود اینجوری.
نه آیه خب ابن مسعود یه راویای خاصی داره، راویای خودش ازش نقل میکردن که چه روایت گفته ابن مسعود میگفت. حالا برای اگه باشه اعتبار نداره.
ابن مسعود یا عبای ابن کعبی که اصلا کلمات مترادف رو کنم خیلی
آره یه نسخه داره که عبای در اگه اشتباه نکنم که کلن نقل معنا کرده قرآن رو که این رفت همین نسخه رو توی تقیقا من پیدا کردن یه مدتی توی رسانه ها توی بوق و کرنا کردن که اصلا قرآن یه چیز دیگه،
قرآن سنا دیگه
چیه؟ قرآن سنا داره
هر
کدوم اصلش
نه
کلمه دیگه
قرآن
سنا
خودش مشکل نداره، اون
زیر نوشته هاش مشکل داره. آره دیگه قدیمی تر از این نوشته هاش دیگه، حتی اگر راست باشه چون اصلا قرآنش دست ما بدن نه عکساشو پخش میکنن اینا از این کفار همیشه میاد، ولی اگر راست باشه
50 سال اون بیرون نمیاد چیزی
نمیاد. پایمش کردن یه مؤسسه هم دارن تو آلمان زیر نظر وزارت اطلاعات آلمان هم هست، مخصوصا همین بررسی نسخه قدیمی قرآن یه بودجه میلیاردی هم داره، میلیارد چی میلیون دلاری چند میلیون دلار، بعد کارش همین نسخه قدیمی قرآن رو بشناسه. بعد رفتن یه قرآنی کشف کردن که ما نمیدونیم کجاست، اون قرآن در روش چیزی نوشته، زیرش یه نسخه بوده که کمرنگ بوده پررنگ بوده، من زیریه کنن نقل معناست کلن
کلن اون کتابی هم که چاپ شده بود نقل از یکی از دانشمندان 50 مورد نقل کرده بود، اون چیزی خیلی مهمی نبود، مثلا اول سوره توبه مثلا نوشته قل لا بسم الله الرحمن الرحیم بجه مثلا بسم الله الرحمن الرحیم که نداره اول توبه، زیرش نوشته بوده قل لا بسم الله الرحمن الرحیم.
نه اینا که من دیدم، اینا که من تو سایت ها خوندم، حالا من چیز واقعیتش نمیدونم.
خب اینجوری برای کتابی اون کم رنگه با هنگ قرآن هم خونی داره، یعنی برعکس
شما. نه اون که من خوندم که میگه اون کم رنگی که قدیمی تر و معتبرترین متن یاد شده از نسخه قرآن و اینجور حرفا، اون خیلی اختلاف نسخه زیاد داره.
اون کم رنگه شما
بله اون رو که پر رنگ کردن چیز کردن دیگه، دیگه مشکل متعارف اقرار روش نوشتن
پی دی اف
چاپ بده بیرون بزنیم. حالا بس وقت اون که تمام قسمت نمیدونم رو بخاطر بکنیم من هر دو بازم عرضم ببخشید من این تماس این ببندم.